اون موقع در ذهن من شکل گرفت که یه چیزی برای این نظام غلطه، با این نظام غلطه. این دیدگاه من تقویت شد باز دوباره زمانی که بوش پسر تونست الگو رو شکست بده. الگوری که نماینده مجلس بوده، جورنالیست بوده، سناتور بوده، دو دوره معاون رئیس جمهور بوده، بعد یه آدمی که فرماندار ایالت تگزاس بوده و در پدرش بوده رئیس جمهور، پدرش سفیر بوده تو چین، این آدم اینقدر انگیزه نسبت به مسائل دنیا داشته که بیش از سه کشور نرفته بوده تا قبل از ریاست جمهوریش. بعد این آدم بیاد مثلا الگو رو با اون سابقه شکست بده، خب این تردیدای من خیلی جدی‌تر شد نسبت به این نظامات. دیگه این تکمیل شد با اومدن آقای ترامپ. شما مثلا رقیب ترامپ و خانم کلینتون رو در نظر بگیرید، سابقه خانم کلینتون رو ببینید که این آدم با این سابقه میاد شکست میده کیو؟ خانم کلینتون، آدمی که اصلا سابقه سیاسی نداره، تا حالا برای هیچ مقامی انتخاب نشده، هیچ پست سیاسی نداشته، و بعد بیاد با دروغ، یعنی در مصاحبه ها مناظرات کاملا دروغای صریح میگه برای هر کسی که اطلاع داره. من مبنای کارشو میذاره بر چی؟ جهل آدم ها. میگه مثلا فرض بکنید که در برجام 150 میلیارد دلار آقای اوباما داد به ایران. حالا یه آمریکایی که مثلا شهروند ایالت نمیدونم کانزاس آمریکاست، چه میدونه که این چی میگه؟ چه میدونه که اینا که این داره میگه درسته یا غلطه؟ مکانیزمی داره که راست، فقط چون ترامپ داره میگه، میگه پس درست. دیگه از این دروغ واضح‌تر نمیشد که این داشت میگفت، و یکی دوتا نه صد تا از این دروغا. و مبناش هم این بود که خب البته این تحلیل خیلی عمیق و وسیعی میخواد، خب چجوری میتونه این کارو بکنه؟ به نظر من یک ایرادیه که ما باید به دنیای گلوبالایز شده مدرن بگیریم، و متاسفانه تو آینده این بیشتر هم خواهد شد تا فقط به دموکراسی. حالا ایراد به دموکراسی رو دو سه دقیقه توضیح میدم، اما اینو بحثم ربط بدم به بحث مدرنیتی و بحث این دنیای گلوبالایز شده که چگونه انفجار اطلاعات و این گستردگی کانال‌های ارتباطی موجب شده که منابع سنتی اقتدار دچار فرسایش بشه. بالاخره اگه نیویورک تایمز، واشنگتن پست، سی ان ان، ای بی سی یه خبری رو میدادن، یه تحقیقاتی میکردن، درست جهتگیری داشت، درسته که همه اینا بود، ولی باز یه اصولی رو مراعات میکردن. اما امروز شما میرید تو فیسبوک، امروز میرید تو توییتر، امروز میرید تو فلان سایت، هر کی هر چی دلش بخواد میگه، و هیچ به اصطلاح مکانیزمی که اون فردی که داره از این به اصطلاح تغذیه میشه بتونی رو اون اثر بذاری وجود نداره. او به اصطلاح این اقتدار سنتی دچار فرسایش شده و با او اعتماد نداره و میره تو این سایت ها و اینا رو میبینه و اونا رو قبول میکنه. اگه ترامپ میگفتش که خانم کلینتون نفری 100 هزار دلار قرار بوده به شما بدن، این جلوشو گرفته نذاشتن، اون طرفدار اون 25 درصد که طرفدارش بودن باور میکرده، گفت این راست میگه. خب پس بنابراین این یه ایرادی است که تو آینده ما بیشتر و بیشتر و بیشتر درگیرش خواهیم بود، یعنی مسئله است برای آینده. حالا اسم خودش هم اسم گذاشته فیک نیوز، خب خبرهای تقلبی که خودش دیگه استادش این کاره، یا حالا به همه تمام اعتبار تمام اینا رو به اصطلاح منابع سنتی رو هم که دوچار خدشه کرده. پس این یه مسئله است برای آینده همه بشریت در همه جای دنیا که چی کار میخواییم با این مزیت بکنیم. دیگه نمیشه جلو اینترنت رو گرفت، نمیشه جلو این سایت ها رو گرفت، چی کدومی کارها نمیشه کرد. اینا هم میان تو مناظره همین حرفا رو میزنن، هر کدوم این چیزها رو میگن انجام میدن و خیلی هم باور میکنن. خب پس این یه مسئله. حالا برگردم به بحث مسئله دموکراسی. ببینید توی اینجا وقتی که یه آدمی مثل ترامپ میتونه شکست بده خانم هیلری رو، به نظر من این یعنی اون نظام سیاسی دچار مشکله. یعنی در بین 300 خورده میلیون نفر در آمریکا کسی بهتر از این صلاحیت نداشت بشه رئیس جمهور آمریکا؟ یعنی این دیگه برجسته‌ترین آدمی است که تو اون نظام میتونست بیاد بشه. پس اگر این توی غربال‌هایی که اونا انجام میدن و پس از غربالگری این همه دیبیتایی که تو پرایمریز کردن، تو انتخابات مقدماتی کردن و این براینده شده و در این انتخابات ملی هم این شکست داده، خب یه ایرادی هست به این نظام. قطعا این آدم بر به اصطلاح ضعف‌های بسیاری داره که رئیس جمهور که هیچی، مدیری مدرسه هم نمیشه کردش. حتی در عرصه بیزنس هم که خیلی ادعا داره، خیلی هم میگن نه تو اون عرصه هم خیلی با زد و بند اومده بالا. حالا من نمیخوام قضاوت بکنم تو عرصه بیزنس آدم توانمندی، نه حالا تو عرصه سیاسی که میتونم قضاوت بکنم. خب این یه ایرادی داره این نظام. پس بنابراین از اون موقع دیگه به این جمع‌بندی رسیدم که کامل، قبلم رسیده بودم کامل، دیگه نظامات پارلمانتری رو ترجیح میدم، چون بالاخره در یه نظام پارلمانتریستی امکان اینکه یه آدمی مثل ترامپ بتونه بشه نخست وزیر یا رئیس جمهور خیلی ضعیفه، نه که بگم نیست، بی نهایت ضعیفه، چون بالاخره باید یه مشتی اون انتخاب میکنن، یه تعدادی اون انتخاب میکنن که نمایندن، خودشون نخبن، کارشناسن، میدونن و طبیعتا نمیان همچین آدمی انتخاب کنن، احتمالش خیلی ضعیفه که یه همچین آدمی انتخاب بکنن به نخست وزیری. ولذا شما تو اروپا هم که نگاه کنید، هر جا که رأی مستقیم بوده خسرانهای زیادی به اروپا وارد شده. نمونه مشخصش برگزیت که به نظر من مهمتر از انتخاب ترامپ بود. یعنی من همیشه شهروندهای اروپایی رو آگاه‌تر می‌دونستم، بیشتر می‌خوندم، بیشتر تاش فکر نمی‌کردم برگزیت هیچ وقت در انگلیس، در بریتانیا بتونه تصویب بشه، ولی شد. خب وقتی هم که بیشتر فکر کنم اینم طبیعیه. شما چجوری می‌تونید انتظار داشته باشید برگزیت یه چیزی به این پیچیدگی رو خب مردم عامی در انگلیس بتون تشخیص بدن که آقا این مثلا ما بریم بیرون؟ خب احساسی رأی میدن، میشه بس اساس هویت تا بعد نتایجشو بخوام ببینن. کارشناس که نیست، کارشناساشو به زور میخونن، یا مثلا برجام رأی گیری مثلا نظر سنجی میکنن، میگن اینقدر موافقن اینقدر مخالفن. بابا حالا یه توی جلسه تو آستانه بود، اونجا گفتم آقای مونیس و سناتور نانم نشسته بودن، سناتور سابق نان، گفتم این آقای ترامپ که به نظرم میاد که نه تنها نخونده برجام رو، حتی نگاهش هم نکرده. حالا من گفتم بی ادبیه که اینو میگم، غیر دیپلماتیکه واسه حرفی که میزنم. گفتم به نظرم میاد که اگه دو ماه بذارینش توی اتاق، دو ماه هم بهش وقت بدین، برجامو بهش بدید، بازم توان فهم برجام رو نداره. وقت چگونه شما انتظار دارید که مثلا مردم عامی بدونن که آقا برجام توش چیه؟ سندگی 159 صفحه مطلبه، سش مطالب پیچیده تخصصیه. چه انتظاریه که ما داریم از مردم که اینا رو متوجه شن؟ و اینجا هاست که الان تو اروپا و آمریکا، خصوصا اون چیزایی که برمیگرده رأی مستقیم مردم، به نظر من انتظار بیجا داشتن از رأی مستقیم مردم واسه چیزای پیچیده. خب چرا؟ چون سیاستمدارا با این شرایطی که امروز به وجود اومده و فرسودگی منابع، به اصطلاح اعتبار منابع سنتی، اینا میتونن بیان رأی مردمو بگیرن. این سالوینی شما نگاه کنید تو ایتالیا، لوپن رو نگاه کنید در فرانسه، ناجف فراج نگاه کنید. خب اینا میبینن با یه سری شعارهای به اصطلاح نشدنی و یه سری دروغ عوام فریبی میکنن و یه سری دروغ خوشو جمع میکنن. خب عوام فریبی میکنن، یه سری دروغ خوشو جمع میکنن و بهشون رأی میدن و میرن بالا به اینکه این کارا رو میخوام بکنم و به هر صورت دوچار مشکل میکنن کشورها رو. اما حالا بحث من در اینجا اینه که نظامات پارلمانتریستی این مزیت رو دارد که امکان نخست وزیر شدن یه آدم هایی مثل ترامپ رو به شدت کاهش میده، نه حذف بکنه، کاهش میده. چون بالاخره چرا میگم حذف نمیتونه بکنه؟ چون بالاخره همون آدم ها میره این مشت نماینده انتخاب میکنه، اونا میاد تو مثل انتخابات الان آقای جانسون. آقای جانسون مجلس بهش رأی نداد، خب مجلس بالاخره نماینده حزب محافظه‌کار بهش رأی داد که میگن نیم درصد مثلا فرض کن مردم رأی مردم انگلیس هم بریتانیا هم نیست. اما به هر صورت امکانش کاهش پیدا میکنه. لذا به نظر من امروز این نظامات پارلمانتریستی رو من در مجموع ترجیح میدم به نظامات ریاستی.
نه فکر میکنید در داخل آمریکا این ظرفیت وجود داره برای تغییر سیستم؟ چون
نه
همچنان
اصلا ساده ترین تغییرات هم شما نمیتونید، چون کاری که الان دارن انجام میدن در میدونید که اونجا سیستم کالج ووت و یه مثلا خانم کلینتون 2 میلیون خورده بیشتر رأی داشت از ترامپ رأی عمومی، اما به خاطر اون نظام خاصی که آمریکا داشت که نظام عجیب و غریبیه رئیس جمهور نشد. ولی حتی همون نظام عجیب و غریب هم نمیتونه این عوضش بکنه، به سختی میتونه اون نظام یا تغییرش بدن، یه نظامی که مثلا بیسش بر مبنای رأی مردم باشه جایگزین کنه.
بسیار عالی. آقای دکتر ما یه زمان خیلی کوتاهی داریم تا پایان برنامه، فکر می‌کنم سوال آخرم باشه که از شما خواهم پرسید در مورد همین وضعیت جهانی شدن که تو ابتدای صحبتاتون اشاراتی کردید. خب شما فرمودید که آمریکا حتی با وجود شخصی مثل ترامپ هم نمیتونه کاری بکنه که این فرایند جهانی شدن که آغاز شده خیلی بخواد تغییر بکنه، اون رژیم‌ها همچنان داره به حرکت خودش ادامه میده. ولی خب از اون طرف هم فرمودید که ما شاهد بازگشت دولت خواهیم بود، دولتی که خب جهانی شدن خیلی داشت تلاش میکرد که قدرتش رو محدود بکنه، خیلی هم معتقد بودن که دولت دچار ایروژن شده، دچار فرسایش شده. به نظرتون آیا این تعارضی نیست؟ یعنی ما در ادامه شاهد چه خواهیم بود؟ آیا جهانی شدن بدون اینکه ممکن حالا منافع ابرقدرت‌ها مثل آمریکا هم نباشه به همون حرکت خودش ادامه خواهد داد، و یا اینکه ما شاهد برگشت ناسیونالیسم با دخالت دولت‌های مثل آمریکا خواهیم بود، دوباره مرزهایی که داره کشیده میشه مقابله با مهاجرت‌ها، اینا به کجا خواهد کشید و بعد قدرت آمریکا چه تأثیری از این خواهد گرفت؟
نه به نظر من تعارض نیست، یعنی دولت‌ها همون تعمیق رو انجام خواهند داد. دولت میاد سر کار، یعنی اون ضروری گلوبالایزیشن، ضروری جهانی شدن این نیست که به اصطلاح دولت کوچیک باشه یا بزرگ باشه، مثلا اینی که بحران نباشه، مثلا اینکه تسهیل بکنه تعمیق شدن روابط کاپیتالیستی رو، و دولت میتونه بکنه. اما در نهایت نظام کاپیتالیستی دچار بحران خواهد شد، اون بحران 150 ساله نه بحران 40-60 ساله که میشه، ولی بالاخره این دچار بحران‌های لاینحل خواهد شد با این وضعیتی که داریم میریم جلو. بالاخره ما خیلی افیشنتر کاراتر در تولید خواهیم شد و میتونیم خیلی کالاهای زیادی رو تولید کنیم و ربات ها و تکنولوژی های جدید جای آدم ها رو خواهند گرفت و این 8 میلیارد و تا چند نمیدونم 2-3 دهه دیگه 4 دهه دیگه 10 میلیارد آدم چجوری میخوای جاده اشتغال بکنی؟ تخصیص منابع چجوری خواهد بود دیگه در سطح بین الملل، نه در یک کشور خاص؟ چون مزیت به اصطلاح این نظام واحد کاپیتالیستی بوده که نظام واحد کاپیتالیستیه، ولی در به اصطلاح این توانمندی رو داشته که در به اصطلاح رأس دولت‌های متفاوت این نظام واحد رو سامان بدن. یعنی همین که میگی تعارضی نیست بین نظام واحد کاپیتالیستی که حاکم بر دنیاست و وجود دولت‌های متفاوت. تعدد دولت‌ها در واقع حتی بالاستین میگه ضروری این نظامه. خب میگه اصلا اگر قرار بود که یک نظام واحد یک دولت باشه میشد امپراتوری همینجوری بوده دیگه، یک نظام واحد سیاسی بود. اون چه که اینو با اون فرق میکنه، یک این نظام واحد کاپیتالیستی، دو تعدد دولت‌ها وجود داره. پس دولت ها نمیتونن این دنیا دوشان رو خدشش بکنن. و تو آینده من به نظرم میادش که این در نهایت، باز اینو من وام میگیرم از خود والرستین، که دوچار بحران خواهد شد.
و این واکنش هایی هم که آمریکا و اروپا دارن نشون میدن به تبعات جهانی شدن به نظرتون گذراست یا میتونه تداوم داشته باشه؟
کیا اروپا؟
مثلا واکنش هایی که دارن نشون میدن در مقابل مهاجران یا دوباره پررنگ کردن مرزها یا خروج آمریکا از
مرزها. دقیقاً موقته. خوب شد گفت، اینم یه سوال خیلی خوبه. ببین این بحث های هویتی که الان طرح شده، این بحث های هویتی ما باید ببینیم که این ذاتی نظام کاپیتالیستی یا ذاتی به اصطلاح جهانی شدنه یا ذاتی جهانی شدنه. خب به نظر من این خیلی سکه اونور سکه جهانی شدنه، چون از یه طرف به اصطلاح این جهانی شدن خیلی داره کم رنگ میکنه یه سری چیزا رو، از یه لحاظ از یه در یه سطحی که داره خیلی پر رنگ میکنه. پس برای این هویت های شخصی و ملی و قومی اینا داره پر رنگ میشه، ولی این اونور سکه جهانی شدنه، نه نظام کاپیتالیستی یا دموکراسی.
آقای دکتر هادیان عزیز، عضو هیئت علمی گروه روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، مهمان برنامه ما بودند در آغاز یک پایان. خیلی از لطف شما برای اینکه در برنامه ما حضور پیدا کردیم متشکرم. از عمق دانش شما و گستردگی اطلاعاتتون بسیار استفاده کردیم. قطعا شنوندگان ما هم از برنامه لذت بردن. امیدوارم که اینگونه باشه. به اتفاق مهمان عزیز برنامه با همه شما بزرگواران خداحافظی میکنم. امیدوارم که در برنامه آتی هم بتونیم در خدمتتون باشیم. خدایا رو نگهدارتون.
بررسی علمی افول قدرت امریکا در جهان موضوع برنامه آغاز یک پایان بود که از رادیو گفتگو تقدیم شما فرهیختگان ارجمند و گرامی شد. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. در هفته دفاع مقدس هستیم. یاد و خاطره حماسه سازان 8 سال دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم و سلام و درود می‌فرستیم به روح پرفتوح اون بزرگواران.
عشقین قصه شروع میشه، اونجا کتر یاس میپیشه. من مردمی رو میشناسم که دنیا کنار عشقشون هیچه. آتش فشان سو قلب مرداشه، کوهن که سر به زیر و آرومن. من رشته کوهایی رو میشناسم که از ته دنیا مشق شهادت می کنم. مردای این خاک از روی دست و بازوی سقای بی‌دست، یه نخل بی سر سوخته تو خون و آتیش. هر جای این خونه چراغ روشنی هست، ندیده قبل این مردم سپیدا شال دلیری و سلح شوری ببنده. این جنگل افرای عمر نزد کرده، وقت تبر خوردن میون خون بخنده. وقتی که جنگ و خون به پا میشه، کل قبیله کوه میپوشن. عشق می جنگن، رنگ سفر می گیره دنیاشون، با موج و طوفان هم قسم می شن، پای قطارای فشنگاشون، پای قطارای فشنگاشون. که توی شهر پیچیده با باد از آزادگی گفته، وقتی که فتح عشق نزدیکه، پرچم به دست باد میافته، هر جایی که عاشق بشه اونجا بازار جنگ و عشق و خون میشه، عطر گلای یاس میپیچه، اونجا کلاله واژگون میشه، جان شلاله واژگون میشه.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رآکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلفیق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش بنیان.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
Thank you.
به نام خدا. سلام به شما عزیزان شنونده برنامه های رادیو گفتگو. بخش شبانگاهی رو تا لحظات دیگر از ساعت 22 آغاز میکنیم تا ساعت 6 بامداد از این بخش در خدمتون خواهیم بود. دوستان عزیز ما میتونن در این فاصله زمانی هم با ما در ارتباط باشند با نشانه هایی که خدمتشون عرض میکنیم. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30-10-35 و همچنین شماره تلفن مستقیم 27-86-10-35. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. همانطور که گفته شد کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.